استاد شهید محمد شایان فرد، متولد سال 1378 و با 25 سال سن، اولین شهید پدافند هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تنها شهید از استان سیستان و بلوچستان در جنگ تحمیلی 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی است که در سحرگاه 23 خرداد در دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی در پایگاه عاشورای چیتگر تهران به فیض شهادت نائل آمد. اخلاقی انسان درستکار بود، خوش اخلاق و مؤدب، همیشه برای کمک کردن هزینه های عیاب و زهاب دانشگاه پیاده رفت و آمد میکرد تا مبادا به ما فشار مالی وارد بشه. روزی که محمد درجه و لباس نظامیش را تحویل گرفت، به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم رفت تا لباسهاش رو متبرک کنه. سپس در مسیر قم زاهدان به مزار حاج قاسم میره و مجدد لباسهاش رو در اونجا هم متبرک میکنه و از خداوند میخواد تا شجاعت سردار سلیمانی رو به او بده، خدایش رحمت کند. دوستان، اکنون که در دهه دوم ماه محرم الحرام قرار داریم، فرصتی دوباره برای تأمل در آموزه‌های عمیق عاشورا و ابعاد اخلاقی و تربیتی اون فراهم میشه. این نهضت عظیم سرشار از درس‌هایی است برای زندگی فردی و اجتماعی ما. در این بخش از برنامه می‌خوایم به بررسی این ابعاد بپردازیم و در مورد فلسفه قیام عاشورا و همچنین پیامدهای اجتماعی اون در عصر حاضر با جناب حجت الاسلام حسین فرحناکی، کارشناس محترم مذهبی، صحبت کنیم. حاج آقای فرحناکی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم.
ان شاء الله
زنده باشید.
قبول باشه عبادات و عزاداری ها و ان شاء الله که مورد قبول اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیه اجمعین باشه ان شاء الله. خدمتتون هستیم
ان شاء الله. حاج آقای فرحناکی، مهمترین پیام‌های قیام عاشورا که میتونه در مواجهه با چالش‌های اجتماعی و فرهنگی امروز، من تأکیدم روی امروزه، به کار گرفته بشه کدامه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، اللهم اجعلنا فی درعک الحسینه. درس های عاشورا شاید درس های متعددی و همش هم شاید خیلی قابل اهمیت برای یک جامعه ای که میخواد رو به صلاح حرکت کنه و روی به خیر و سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت. درس های متعددی امام حسین صلوات الله و سلام علیه از خروجشون از مدینه طیبه به مکه، از مکه تا کربلا و درس هایی که در خود کربلا بیان فرمودن و ادامه نهضت، بیانات زین العابدین زینب کبری سلام الله علیها، درس هایی که عطا کرده. حالا من فقط تیتروار یه چند تاشو به نظرم میاد خیلی مهم هست. یکی این که وفاداری به امام و پیغمبر و اهل بیت پیغمبر یکی از درس های مهم نهضت ابی عبدالله حسین صلوات الله و سلام علیه بود، چرا که بیوفایی اینها باعث شد که هم امام که قطب عالم امکان هست، مردم محروم شدن از وجود این امام معصوم صلوات الله علیه و هم خود مردم چه ضربه ای دیدند. ما نمونه شو در قضیه احد هم داشتیم، وفادار نبودن به اون فرمانی که پیغمبر اکرم بیان فرمودن که سنگر رو تعطیل نکنی تا رها نکنی، هر چه شد و این باعث شد که یه ضربه مشرکین به نسبه به مسلمان ها زدن. به نظرم این مهمه که وفادار باشه به اون چه که بایش پیمان بسته، به عنوانی که من شیعه هستم و محب اهل بیتم و پایبند باید باشن به دینم. درس دوم این بود که مراقب باشیم، اینطور نیست که اگر ما وفا نکردیم و بیعت شکنی کردیم دنیامون سالم بمانه. مردم مدینه وفاداریشون رو به مرحله بروز نرسندن، در حرف بودن دور بر امام اما در مقام عمل پایبند نبودن، و تا برسه مردم مکه و مردم کوفه اینطور نبود بگیم خب حالا امام رو یاری نکردند اما دنیاشون الحمدلله مسون موز. هم مردم مدینه تابون این عدم وفاداری رو دادند، فاصله ای نشد بعد از جریان کربلا حمله مسلم ابن عقبه فرمانده لشکر یزید ابن معاویه به مدینه طیبه و چه جنایتی که در مدینه کرد و بی سابقه بود، هم از جهت کشتار اونقدر کشت، غیر از اون لشکریان مدینه که کشته شدن سربازها خود حرم پیغمبر اکرم چقدر کشته شدن و چقدر ناموس ها مورد تجاوز و چقدر اموال غارت شد. مردم خیال میکردن ما امام حسین رو یاری نمی کنم، خب دنیا همون که محفوظ میمونه، غافل از این که خدای متعال بنایش اینه که اگر وفا نکردید به اون چه که پیمان الهیتون بود، یعنی قضون احد الله من بعد میثاقه، هم دنیاتون و هم آخرتتون او ادامه و هم آخرتتون معرض خطر خواهند بود. مردم کوفه هم همینطور جریان، میگم درس نبود برای مردم، متاسفانه عبرت نگرفتند. مولامون امیرالمؤمنین فرمودن مردم قدر علی ابن ابی طالب رو ندانستید، کسی بر شما مسلط خواهد شد مثل حجاج که به تعبیر امروزی ها نتونید نفس بکشید. این غافل از این که اگر ما وفاداری نکردیم خیال نکنیم دنیامون محفوظ میمانه. یه به نظرم درس مهمی بود که پای دین و دیانتمون باید بیستیم، حتی اگر برای دنیامون میخواییم، حتی دنیامون. مردم مدینه عجیب بود این حمله مسلم ابن عقبه، تاریخ ثبت کرده جنایات بی نظیر او رو. میگم مردم خیال میکردن جانم سالم شد، الحمدلله نرفتیم پیروی امام حسین نکردیم، یاری نکردیم حضرت رو، خیالشون این بود. ناموسمون، زندگیمون، دنیامون، کشت و زر و اموال و نه، همه اینها مورد هجمه قرار گرفت. این تبیین قاعده پروردگار عالمه. این درس من زمان مهمی بود که بیان شد. ما در قرآن سوره ای داریم به نام سوره والفجر. این سوره والفجر در شأن مولامون و امام نبی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه. به نظر من تو این سوره شریفه درس های امام حسین منعکس شده. یکی از درس ها این بود که خدای متعال عذابش قطعی است برای اونهایی که جدا میشند. فسبح علیهم ربهم صوت عذاب، عذاب قطعی، هرچی هم قدرتمند باشه عذاب الهی قطعیه براشون، قطعی عذاب براشون. ولو خیلی هم سمود باشه، الذین جابوا صخر الواد، الذی جاب الصخرة بالواد، و چه فرعون ذی الاوتاد، هرچی هم قدرتمند باشه عذاب الهی حرفا حالش نیست. هر کسی خطا کند لازم ملاک رو خدا در همین سوره والفجر عنایت کرده، درس بگیرید مردم از قدرت های سابقی که ذلت براشون آمد به خاطر اینکه معصیت کردند و نافرمانی کردند و او پیمان الهی رو شکستند. الذين تبعوا في البلاد فاكثروا فيه الفساد، این اثر طبیعی خدا قرار داده، تکوینی قرار داده. لازم به نظرم این درس خیلی مهمی بود. جامعه ما هم امروز باید این رو بیاموزه که مراقب باشیم عدم اطاعت از فرمان خدامون، عدم اطاعت از پیامبرمون، عدم اطاعت مردم از کسی که ما به عنوان اولوالامر ائمه معصومین میشناسیم و اطاعت از کسی که خدای متعال در زمان غیبت فرموده به او مراجعه کنید و از او درس بگیرید و از او خط بگیرید. اگر مردم خطا بکنن هیچ استثنایی نداره. اگر فساد حاکم بشه، طغیان بیاد، بدانیم که فسب علیهم ربهم صوت عذاب، عذاب میاد. یادی درس اولی باشه که تو این روایت در همین سوره شریفه که سوره مولا علی عبدالله الحسین هست، درس دومی هم خدا بیان میکنه مشکل مردم حب دنیاست. این محبت دنیا باعث میشه که این وفاداری از بین بره. عرض کردم خدمت مردم مدینه هم حمایت نکردن، مردم کوفه هم حمایت نکردن، بین محبت دنیاشون بود که این دنیامون به هم نخوره، این زندگیمون از هم نپاشه. خیال کردن این محبت دنیا میتواند اونا رو حفظ کنه، دنیاشون رو. ناظر قرآن تو سوره بلفج که به نام حضرته میگه مشکل از اینجا شروع میشه مردم. این محبت دنیاست که شما رو به طغیان میکشه، شما رو وادار به فساد میکنه. لذا در قرآن مجید باز در همین سوره والفجر پروردگار عالم این معیار رو مهم بیان میکنه که مردم اگر میخواید ببینید نزد پروردگارتون ارزش دارید یا ندارید. به نظرم این سوره والفجر تو این ایام خیلی مشکل جامعه ما رو میتونه بیان بکنه و از اون طرف درس بگیریم که عمل نکردن به این آموزه قرآن و مردم کوفه اینچنین ضرر دیدن، مردم مدینه اینچنین ضرر دیدن. غیر از این که خب امامشون مولاشون مظلوم و غریبانه به شهادت رسیدن، خودشون هم حتی دنیاشون نداشتن. به نظرم درس عالی در این سوره شریفه هست که مردم ملاک محبت خدا و اعراض پروردگار عالم این نیست که اگر ببینم وضع مالیم خوب شده معلوم میشه خدای متعال به من عنایتی داره، و اگر نه ببینم که وضع مالیم خراب شده رب اهاننه، از چشم پروردگارم افتادم. این ملاک نیست. بعد خود خدای متعال میفرماید اون ملاکی که ما داریم که میخواید ببینید نزد پروردگار عالم ارزشی دارید یا ندارید، نزد خدا مورد احانتی، اعراض پروردگاری یا نه، مورد احترام و تکریم پروردگار هستید. و تحبون المال حبا جما، هرچی محبت دنیا، دلبستگی به دنیا تو دل انسان بیشتر باشه، این باعث میشه که از فضل پروردگار دور بشید، از اکرام و تکریم پروردگار فاصله بگیرید. هرچی این محبت دنیا تو دلتون کمتر باشه نزد خدا محبوب ترید. به نظرم این آیه شریفه، این سوره شریفه که به نام امام حسین، چون درس های امام حسین پیاده شده در این سوره شریفه، حمایت نکردن مردم کوفه قطعا این بود که اون محبت دنیاشون مانع بود. گفتم ما بریم بیاری امام حسین جانمون به خطر میفته، بریم یاری امام حسین. دستور عبیدالله اینه که هر کسی رفت یاری امام حسین مالش رو غارت کنید، اموالش رو به قول امروزی یا مصادره کنید. به خاطر حفظ مالشون، به حفظ جانشون حمایت نکردن. خب این دنیاشون بود. خدا میگه این مندم باعث نمیشه که خیال بکنید این محبت دنیا باعث بشه دنیاتون محفوظ باشه. هم از چشم پروردگارتون افتادید و هم اضافه بر این که دنیاتون هم اصلاح نخواهد شد. بعد از مولامون این جنایاتی که یزید کرد دیگه مردم کوفه روزی سعادتی ندیدن دیگه. هنوز که هنوزه،
هنوز ندیدن،
هنوز هم که هنوز مبتلا هستن.
بله.
در خدمت
خواهش کنم. حتی آقای فرهناکی، شما به این موضوع خیلی شایعی اشاره کردید و این قضاوتیه که خیلی ما برای خودمون میکنیم توی خانوادهمون. مثلا میشینیم خودمون رو با فلان خانواده یا فلان شخص مقایسه میکنیم. بله، میبینیم که خب ما از لحاظ لول مالی یه مقدار زیاد پایین هستیم، اون شخص که اصلا زیادی هم کاری به این کارو نداره و اصلا هیچ ربطی هم به دین و دیانت نداره، از یک سطح مالی و اقتصادی و اجتماعی بالایی برخورداره. اینجا خودم نمیشینیم قضاوت میکنیم و این قضاوت هاست که متاسفانه یک جورایی هم گمراه کننده میشه.
بله همینطوره. میگم همین آیه سوره والفجر میگن خیلی جا داره برای پرورشش و تفسیرش و همین بیانی که شما فرمودین. نفس این آیه شریفه است، فامل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه.
بله
این انسان این چنینه، خیال میکنه ملاک خدا اینه، اذا اکرمه و نعمه خدا بهش نعمتی داد، ثروتی داد، بروبیا و جاهی، فیقول رب اکرمنه. بس معلوم میشه من نزد خدای متعال مقامی دارم، شأنی دارم. اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، اما اگر نه خدا براش یه مقدار از جهت روزی، یه مقداری به زحمت افتاد، جهت اقتصادی و مشکلاتی برخورد کرد، فیقول رب اهانن، این خیال میکنه دیگه این مورد غضب الهیست، رب اهانن، خدا متعال منو ذلیل کرده، خار کرده. قرآن پشترش میفرماید اکلا، مردم این ملاک نیست، ثروت داشتن، مقام و روبیا، از اون طرف نداشتنش ملاک نیست. ملاک چیه؟ بعد خدای متعال همون که بیان فرمودم سه نمونه بیان میکنه، چرا تکریم نکردید ایتام رو، چرا برای مساکین همتی نکردید، چرا در وقتی اکل شعبت از ارث و اینها بود حق دیگران رو ضایع کردید، که اینا سه تا نمونه است برای اینکه شما دنیا رو خیلی براتون جلوه کرد، دنیا براتون جلوه کرد، این مشکل بود. خب به دنیا مشکل سازه، نه ثروت دنیا نه عدمش، هیچ کدوم به تعبیر ما ملاک نیست. ملاک اون دلبستگی، شاید کسی مال دنیا به اون صورت نداره، به تعبیر ما یک خانه کوچکی قلکی داره، اما دلبسته است، این مشکل ایجاد میکنه. هم حاضر نیست همین رو ازش بگذره برای امام زمانش، برای حجت خداش. یه وقتی نه ثروتمند آنچنانیه، اما خب دینش و پابند به دینشه. ابن ابی عمیر از ثروتمندان بود، شاگردان مولانا امام صادق، همه رو ازش گرفتند. خب دولت وقتی که بنی عباس دیدن حرسه قطب اقتصادی شده ابن ابی عمیر، فلجش کردن خلاصه، یعنی تمام اموال از بین رفت، همه رو رفت. بیه نحوهی خلاصه دولت و حکومت بخواد میتونه کسی رو فلجش کنه، اما وقتی که کسی آمد قرضش رو ادا کرد، گفت این معبی اومه شنیدم مشکل که خلاصه قرضی که به ما دادی خدمت شما قبول نکرد. این معبی اومه گفت چرا قبول نکرد؟ گفت از کجا آوردی این مبلغ زیاده، نمیتونه انسان یه مرتبه جور کنه. گفت چیکار داری دیگه؟ من شینا شما ورش کردی که آب رو قرضتون آوردم خدمتم ادا کنم. گفت نه از کجا آوردی؟ گفت خلاص شینا ورش کردی خانم رو فروختم. گفت من حاضر نیستم به خاطر اینکه به پولم برسم یه کسی رو بی خانمان کنم.
درست.
برو آجون برو خانه رو پس بده پولتو، ولو خدا شاهد من نون امشبم رو ندارم، اما حاضر نیستم از پولم بگیرم، چون درس مولامون امام صادق صلوات الله و سلام علیه که حضرت فرمودن خانه جز مستثنیات دین است، حق ندارن خانه رو بفروشن که برن قرضش رو وصول کنه این آقای طلبگار. این پاونی اونقدر ثروتمند، اما دین براش مهمه، میگه دستور دینم چیه برام مهمه. اگر ما بیم برگردیم، خدای متعال وعده داده ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم، شما پابند به دینتون باشید، تقوا پیشه بکنید، حرمت مال دیگران، عرض دیگران، ناموس دیگران رو داشته باشید، گناه و فحشا همی که آیه شریفی که تلاوت کردم و اکثر و فعل فساد، فساد نکنید با بی حیائیتون بی غیرتیتون، خدای متعال دنیاتون رو بهترین دنیا قرار میده. چون ادعای ما اینه دین نیامده که فقط قبرمون و قیامتمون رو درست کنه. شما قرآن تو تلاوت بفرمایید مکرر میگه خیرت دنیا، دنیا دنیا دنیاتون هم درست میشه. پیامبر اکرم روز حدیث و دار که قومخیشا رو دعوت کردن فرمودن چیزی برای شما به کادو آوردم که هیچ کسی برای قومخیشاش اینچنین کادویی نیاورده که بهترین دنیا رو درست کنه و بهترین آخرت رو. ما ادعامون این، اگر ما پابند به دینمون باشیم دشمنانمون هم ذلیل و خوار میشن. تا هر ما تا هر جا نشون دادیم ما پابند به دین هستیم، خدا دشمنمون رو خوار کرد. گفتم چه در صدر اسلام چه در امروز، ما اگر در نسل روایات دیگه الان اجازه نمیده، وقت من 15 مورد تو روایات آمده مردم وقتی که این گناه ها رو انجام بدن یک کسی برشون مسلط میشه. حالا یه زمان اسمش صدام بود، یه زمان اسمش هیتلر بود، یه زمان اسمش داعش بود، یه زمان اسمش ابو سفیان بود، اسمها داره عوض میشه. فقط کسانی رو برشون مسلط میکنم که ظلم کنند،
مستحق ظلم میشن،
مستحق ظلم میشن. چرا که شما هم ظلم کردید به نسبه به من خدای متعال و پروردگارتون، اسیان رو پیشه کردید. سلط الله علیهم شرارهم، دیگه تعبیر ادامهش همینه دیگه. خوبه هم که دعا میکنن دعاها دیگه مستجاب نمیشه. لحاظه باید اگر ما برگردیم همین اطاعت بندگی خدا رو دوباره روش قرار بدیم. میگم ما باید خیلی تأسف بخورن از جهات مختلف، برای خیلی چیزا به نظر من مفهومش عوض میشه در جامعه ما. ما در روایاتمون به نسبه به مثلا مخاطبم که شاید کتابای 30 سال پیش دیگه بوشه دیگه، حالا این دیگه میشه سند باشه و مستند باشه مراجعه بکنن، حالا شاید گفتارها نمونده باشه ترک نشده باشه. ما یکی از معضلات یزید رو ای بیان میکردیم که سگباز بوده. حالا در جامعه ما متاسفانه یه چیز عادی شده در جامعه ما،
خیلی عادی شد.
بله، چقدر روایات داریم ما در روایات متعدد از اهل بیت پیغمبر که آن بر فرضی باشه که شما شغلت اختزا میکنه یه سگی داشته باشی، شکار چیه؟ چوپونه، جمعنم باقی داره، نه امثال زاله. فهمیدم تو خونه هاتون ایراش ندیدی سگ رو، این نجسه، ملائکه نفرت دارن نمیان، رحمت الهی برداشته میشه. چه آثار عجیبی تو روایاتون آمده. و میگم تا 30 سال پیش و حتی 20 سال پیش دیگه از بدیهیات وقتی میخواستیم یزید رو معرفی کنیم که چقدر اهل بیدینی و لام، میگفتیم سگباز بوده. حالا متاسفانه حال آمار من خیلی تو ذهنم نمونه، یه وقتی به نظرم شنیدم 6 میلیون سگ از این بچه قیمت های گزافی خریداری میشه، حفظ میشه برای نگهداریشون، برای هر ماه چقدر خرج دارن. بعد اون بزرگوار دیگه آمار میداد که ما در بهزیستی هامون و ای خیریه های ایتامون چقدر بچه یتیم داریم.
بله.
همینا رو شده نمیده، هم نوعت انسانی مثل خودت، چرا همون خرج رو برای اون نمی کنیم؟ میاد یه سگی رو یه هنگفتی میخره و بعد از پشت سرش هم که و تعجب نیست، ما داریم مفاهیم داره عوض میشه. اصلا کلن تکباز بودن دیگه الان چیز بدی نیست دیگه. میگم این مفهوم ها داره عوض میشه متاسفانه، و چوباش هم میخوریم متاسفانه. باید جامعه ما بهترین جامعه میبود، چون من شما ادعامون اینه پرچمی که تو این کشور برافراشته شده، پرچم حجت ابن الحسن العسکری ارواح ناله الفدان، هیچ کشوری نیست که داعیه داشته باشه، کشور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریفه. مع ذلك متاسفانه میبینیم که آمار طلاقمون متاسفانه خیلی خطرناک رشدش، امور دیگه هم دیگه حالا شاید خیلی نمیشه باز کرد. این باید یه فکری برداشته بشه که ما داریم جدا میشیم و این پشت سرش خدا قطعیه. من رفعان چیه بیان میکردم، خدا 5 تا قسم خورده، والفجر، قسم به فجر، قسم به لیال هش، قسم به شفق، قسم به وتر، قسم به لیل ازا و لیل ازا، یست 5 تا قسم عذاب من قطعی مردم اگر شما را تقیان کردید. الذین تقوا فی البلاد و اکثروا فیه الفساد، هیچ قدرتی مانع از عذاب من و عقاب من نیست، هرچی هم قدرت من باشه. خیال نکنید قدرت اگر پیدا کردی ثروتی مکنتی مانع عذاب منه. ما این درس ها رو اگر می گرفتیم، متاسفانه ما امروز درس نگرفتیم. اچه خب بعد از امام حسین مردم گذم کوتاهی کردن، اینطور نبود که درس بگیرن. اما خب از ما توقع نیست دیگه، کشور شیعه و کشوری که همه داد از ولایت،
از ما خیلی توقع هست.
بله، ما بی توقعی بیشتره از هر کسی بدی، از هر دوام تعبیر امام صادق خیلی زیبا، از هر کسی بدی بده.
بله.
اما از تو
خیلی
بدتره. القبیح من کل احد قبیح و من که اقبح لمکان که من تو به ما منصوبی. خدای متعال به زن پیغمبرم، به زنهای پیغمبر همین جمله رو میگه، شما با بقیه فرق میکنید، اگر تقوا پیشه کنید از بقیه سری. چرا؟ چون عنوان زن پیغمبرم با خودتون یدک میشه. اما اگر خطا هم بکنید خیال نکنید مثل بقیه خطا هاسا، شما مضاعف خطاهاتون سرد میشه،
جریمتون هم مضاعفه،
احسن جریمه و عذابش هم مضاعفه. این خود نفس قرآن کریم هست.
بله.
ما هم که یدک میکشیم محبت اهل بیت، الحمدلله میگم الحمدلله، پرچم سیاه ابی عبدالله حسین برافراش به لباسای سیاه. اما این باید به عمقمون و این قلبهامون نفوذ پیدا کنه، این محبت ها، که تو بقیه رفتارها گفتارها همه بروز ظهور داشته باشه.
انشاءالله
خدای متعال به هممون توفیق بده، انشاءالله بتوانیم، انشاءالله پیرو حقیقی و عامل باشیم، انشاءالله.
انشاءالله خیلی متشکرم حاج آقای فرهناکی.
انشاءالله بزرگوارید، انشاءالله
شما کلام رو کامل کردید.
در نشر معارف دین انشاءالله موفق باشید همیشه، انشاءالله.
امیدواریم. به خدای بزرگ میسپارم اتون حاج آقا.
سلامت
بشین. عزاداری هاتون هم قبول. خدا نگهدارتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
برایم زیباست، کاش دلتنگی من نقطه پایانی داشت، وای بر عشق که آغاز گرفتاری هست، وای 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 چه آمد به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش هست، من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم. دست من خالی و اما خود میداند، صحبت از عشق که باشد دل من اشرافیست، وای 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 چه آمد به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش هست، من بیچاره خصلت ایرانی هست، وای 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 چه آمد به سرم، هی